بر اساس گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در اواخر اسفند ماه سال گذشته منتشر شد، سرشماره رسمی که در سال 1395 انجام شد، نشان داد که نزدیک به 9 میلیون بیسواد در ایران وجود دارد که 10 تا 49 سال دارند. در این گزارش آمده است که آمارهایی که از کودکان بازمانده از تحصیل ارائه شده است چنان ناهمگون است که به سادگی نمیتوان تعداد بازماندگان از تحصیل را مشخص کرد، مضاف بر آن که اطلاعی از تعداد کودکان معلول بازمانده از تحصیل و کودکان فاقد شناسنامه در دست نیست. کودکان کار و خیابان، کودکان آسیب دیده، کودکان خانه‌دار، کودکان ترک تحصیل کرده، کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست و کودکان خارج از مدرسه همگی به شکلی در دایره کودکان بازمانده از تحصیل قرار می گیرند. با این تفاصیل تعداد بازماندگان از تحصیل از 130 هزار تا بیش از 3 میلیون نفر اعلام شده است. بر اساس آمار بانک جهانی 11 میلیون و 500 هزار تن در ایران بی سوادند و بنابر گزارش یونسکو 2% از ایرانیان زیر 24 سال هنوز بی سواد مطلق هستند، در حالی که میزان بی سوادی در کشورهای همسایه از جمله روسیه، ارمنستان، ترکمنستان و ترکیه تقریبا صفر و در عربستان سعودی، کویت و عمان تقریبا 1% است. این ارقام تنها شمار بیسوادان مطلق را نشان می دهد و شامل افراد کم سواد نمی شود که تعدادشان بسیار بیشتر از تعداد بیسوادان است. در برنامه پژواک جامعه این هفته با دکتر حسین لاجوردی، جامعه شناس و بنیانگذار انجمن پژوهشگران ایران در این زمینه گفتگویی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. جناب آقای لاجوردی، بر اساس گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سرشماری رسمی که در سال 1395 انجام شد، هنوز نزدیک به 9 میلیون بیسواد در کشور وجود دارد که 10 تا 49 سال دارند، یعنی افرادی که پس از انقلاب متولد شدند یا در آغاز انقلاب حداکثر 9 سال داشتند. چرا میزان بیسوادی در ایران اینقدر بالاست؟
اجازه بدید من در مرحله اول به دو اصل اساسی مراجعه بکنم. یک، این که مسئله آمار رو در جمهوری اسلامی مطرح بکنم. علتش اینه که من ناآشنا با این مسائل آماری در ایران نیستم. اولین مسئله واقعیت و صحت آماره. در جمهوری اسلامی هیچ گونه صحت و اعتبار علمی برای آمار وجود نداره، به این دلیل که آمار سیاسی است. آمار رو اگر در چند بخش بهش نگاه بکنیم، یکی در مورد سازمانها و وزارتخونه هاست که اونها برای مسئله بودجه و غیره و غیره رضایت مسئولان بلندپایه آمار رو میسازن و در اختیار میگذارن که اونها رو خوشحال بکنن. دوم آمار سیاسی است که از نظر بین‌المللی منطقه‌ای و غیره و غیره. مسئله دوم مسئله تعریف سواد آموزی است. امروز در قرن 21 وقتی ما به این مسئله نگاه میکنیم، دیگه این نیست که ما فقط بگیم که بی سواد کسی است که امکان خواندن و توانایی خواندن و نوشتن نداشته باشه. امروز مسئله بی سوادی که با تعریف یونسکو مطرح میشه، میگه یکی از مسائل اینه که سواد عاطفی نداشته باشه، امکان برقراری روابط عاطفی با خانوادهش، همسر و دوستانش نداشته باشه، سواد ارتباطی نداشته باشه، توانایی برقراری ارتباط و تعامل با اعضای جامعه نداشته باشه، آداب معاشرت و روابط اجتماعی ندونه، سواد مالی، توانایی مدیریت درآمد اقتصادی خودش رو نداشته باشه، سواد رسانه‌ای که این مسئله خیلی خیلی مهمیه که بدونه که به چه رسانه‌ای مراجعه بکنه، چه رسانه‌ای رو توصیه بکنه به خانوادش و کدوم اعتبار داره و کدوم بدون اعتباره، سواد آموزش و پرورش نداشته باشه، به این معنا که اگر نتونه اون شخص برای تربیت بچه‌هاش با سواد باشه، بتونه اونها رو راهنمایی بکنه، اون بی سواده. سواد رایانه‌ای نداشته باشه، این مهمترین مسئله است توی تعریف یونسکو که میگه امکان استفاده از رایانه رو امکان استفاده از کامپیوتر رو، مدیریت فایل ها رو، ورد رو، اکسل رو، این مسائل رو نداشته باشه. این بی سواد محسوب میشه. حالا با این تعریف اگر که ما به جامعه نگاه بکنیم، مسئله بی سوادی در جامعه ما با آمارهایی که ارائه میشه اصلا قابل قیاس نیست. ببینید یک مقایسه بکنیم 40 سال پیش ایران رو با امروز ایران 40 سال بعد. اگر در اون روز ما یک کشوری بودیم از نظر تعریف و آمار بیسوادی مشابه مثلا ترکیه در منطقه، امروز شاهد این هستیم که ترکیه و کشورهای شمالی ایران بیسوادی رو به صفر رسوندن، در حالتی که بر اساس تعریف سازمان ملل ما 15% از جمعیت اون بیسواده. اگر با این تعریفی که من از طریق یونسکو کردم نگاه بکنیم، متجاوز از 30 میلیون 40 میلیون بیسواد ما تو جامعهمون داریم.
دلیل ناکامی جمهوری اسلامی در مبارزه با بیسوادی چیست؟
ملاحظه بکنید جمهوری اسلامی اولویت اول رو مثل تمام کشورها برای آینده جامعه خودش نگذاشته. یعنی چی؟ یعنی اینکه توی همه کشورها شما وقتی نگاه بکنید بودجه آموزش پرورش میتونه یکی از بالاترین خطوط بودجه اون کشور به حساب بیاد. در اینجا ما بالاترین درصد بودجمون به مسائل موشکی و دفاعی و غیره و غیره و بعد تبلیغات اسلامی و نمیدونم آرامگاه خمینی و غیره تخصیص داده شده. به همین معناست که میبینیم که در جامعه فقر و گرسنگی مطلق وجود داره. در جامعه‌ای که فقر و گرسنگی وجود داره طبیعی است که اولویت آموزش و پرورش نمیتونه باشه. مرحله دوم وضعیت معیشت معلمانشه. وقتی معلمی که باید در هفته تمام روزها رو بیاد سر کلاس، نیازی به این داره که زندگیش رو تامین بکنه، بعد باید بره کارهای دیگه‌ای رو انجام بده، طبیعتاً اولویت اولش بچه‌ها نیستن. مرحله بعد رسیدن به خود اون بچه‌ها، بچه‌های زیر 12 سال. می‌دونید بر اساس برخی آمارها تو جمهوری اسلامی ما 7 میلیون بچه زیر 12 سال داریم که اسمشون بچه کار، اسمشون بچه‌هایی که باندهای قاچاق رو تشکیل میدن، همه و همه بهشون تجاوز میشه، کشته میشن، غیره و غیره. اینها مسائل اصلی است که جمهوری اسلامی به اضافه این که ثروت ایران که کشور بسیار ثروتمندی است صرف مردم ایران نمیشه. یعنی اگر شما الان به قسمتی از بچه‌های حزب الله نگاه بکنید، اونها با سواد هستن، جمهوری اسلامی هزینه‌شون رو میپردازه. و در داخل ما با این مشکل مواجه هستیم که جامعه مواجه با نسل آینده‌ای که اگر قدر مطلق سواد رو در نظر بگیریم میتونه به مراتب این فاجعه عمیق‌تر باشه.
در کدام نواحی ایران میزان بیسوادی بیشتره؟
مناطق مرزی ایران و در رأسش سیستان و بلوچستان، اونجا رو شما وقتی نگاه بکنید، به کردستان نگاه بکنید، به ایلام نگاه بکنید، به لرستان نگاه بکنید، به آذربایجان غربی نگاه بکنید، نواحی مرزی ایران که جمهوری اسلامی مثل اینکه فکر میکنه که اونا جزء ایران نیستن، اونها بالاترین درصد بیسوادی رو دارن. یه نکته ای رو من در اینجا خدمتتون باید عرض بکنم. اگر مثل آموزش عالی که درآمد برای جمهوری اسلامی تولید میکرد، درآمد یعنی چی؟ یعنی یه کسی میاد با دیپلم میخواد وارد یه دانشگاه بشه، باید یک هزینه سرسام‌آوری رو بپردازه تا بتونه به اون کلاس دانشگاه وارد بشه. اگر این در مورد ابتدایی هم بود، مطمئناً مسائل بچه‌های کوچک هم حل میشد. به این معناست که اگر شما الان به کنکور در ایران نگاه بکنید، هر کسی که در هر دانشگاهی قبول میشه باید که مبلغ بسیار زیادی رو بپردازه، هزینه دانشگاهی رو بپردازه و یک نفر که میخواد فوق دیپلم، لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا بگیره میلیون ها باید پول بده تا بتونه که به اون مدرک دست پیدا
کنه. منظورتون به خصوص دانشگاه آزاده؟
دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاه هایی که اسمشون به اندازه دانشگاه آزاد نیست ولی پرداخت هزینه شون شاید بالاتر هم باشه. این به نوعی مغایرت پیدا میکنه با تحصیل ابتدایی، حداقل تحصیل ابتدایی. در اونجا نمیتونن بیان از همه بچهای سیستان و بلوچستان میلیون ها بگیرن که اونها به کلاس وارد بشن. در نتیجه اونو کنار گذاشتن، اینجایی که امکان درآمدزایی داره مطرح کردن. ولی یه نکته دیگری در اینجا مهمه، اون اینه که اگر که به تبلیغاتی که در جمهوری اسلامی مطرح میشه نگاه بکنیم، ما میبینیم که میگن که فلان فارغ التحصیل دانشگاه شریف الان در امریکا یا در اروپا تونسته تحصیلات عالی بکنه، در جاهای مختلف دانشگاه‌های مختلف امکان پیدا کردن کارهای بسیار سطح بالا. این جامعه نخبه‌گراست، یعنی این که یه تعدادی رو به عنوان مثال در المپیاد ریاضی یا در دانشگاه شریف تربیت میشن، اونها هم با امکانات خودشون میتونن به این مرحله دست پیدا بکنن. وگرنه با تعریفی که یونسکو میکنه، بحثی که در جامعه وجود داره بحث بیسوادی مطلقه. این نکته رو هم میخوام بهش اشاره بکنم که تأکیداً مورد بحث قرار بگیره. مصوبه شورای عالی آموزش پرورش در ایران زیر سوم ابتدایی رو بیسواد میدونه. ولی به نظر من مهمترین مسئله ای که توی یک جامعه از نظر سواد آموزی و آینده نگری مطرحه، آگاهی یک جامعه است. این آگاهی که عرض میکنم ارتباط به مدرک لیسانس و مهندسی و دکترا نداره. ممکنه که بسیاری این مدارک رو داشته باشن، ولی آگاهی اجتماعی سیاسی وجود نداشته باشه و جامعه ما برسه به امروزی که هست و آینده تاریکی که امیدوارم که هر روز روشنترش رو ببینم.
لیلا رضایی، مدیر کل دفتر دوره‌های سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش، اخیراً گفت که در ایران حدود 8 میلیون بیسواد وجود داره و ما تلاش می‌کنیم تا پایان برنامه ششم توسعه در پایان هر سال 600 هزار نفر رو تحت پوشش قرار بدیم. آیا آموزش 600 هزار نفر در سال پاسخگوی نیازها و حلال مشکلات خواهد بود؟
آیا میشه این بیسوادی رو ریشه‌کن کرد؟ بله، میشه ریشه‌کن کرد، ولی برنامه میخواد. چه برنامه میخواد؟ قطعا برنامه ای رو که حکومت جمهوری اسلامی اعلام میکنه مؤثر و مفید نخواهد بود. اینها میگن که ما میتونیم تا چند سال آینده سالی 600 هزار نفر رو از بیسوادی نجات بدیم. وقتی اینجا رو نگاه میکنیم میرسیم به این مرحله که میبینیم که این سالی 600 هزار تا قدر مطلق جمعیت هر سال بیشتر میشه بیسوادی تا اینکه کمتر بشه. در نتیجه در دراز مدت وقتی نگاه بکنیم هر سال آمار بیسوادی ما بالاتر و بالاتر خواهد رفت.
لیلا رضایی، مدیر کل دفتر دوره‌های سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش، همچنین گفته که وجود افراد بازمانده از تحصیل در هر جامعه‌ای طبیعیه و همین موضوع موجب میشه که همیشه درصدی از بیسوادی در ایران وجود داشته باشه. آیا این استدلال صحیحه؟
مسئله دلیل و مدرک آوردنی که ما چرا بیسواد داریم اینها نیست. دلیلش فراتر از این قضیه است. دلیلش امکاناتیه که در اختیار سوادآموزی برای از بین بردن بیسوادی قرار میگیره. به این معنا اگر که ما امکانات گسترده تری رو در اختیار مثلا نهضت سوادآموزی بگذاریم، از بودجه دفتر امام و بودجه مقبره امام و بودجه نمیدونم تبلیغات اسلامی و غیره و غیره بزنیم، از بودجه سوریه بزنیم، از بودجه یمن بزنیم، به آموزش پرورش برسیم، طبیعیه که امکان این که بتونیم از 600 هزار نفر بالاتر از میلیون و 2 میلیون برسیم بسیار ساده است. ولی چون این امکان وجود نداره، ما برآوردی که میکنیم هیچگاه نمیتونه صحت عمل پیدا بکنه. عرض کردم خدمتتون قدر مطلق جمعیت در جمعیت 80 و چند میلیون نفری، بیسوادی هر روز افزایش پیدا میکنه اگر که نتونن کنترلش بکنن. با بیسوادی 600 هزار نفر هیچ وقت این امکان به وجود نمیاد که بتونن بیسوادی رو ریشه‌کن بکنن، بلکه بر قدر مطلق بیسوادی هر روز اضافه تر میشه.
پیامدهای بازماندن از تحصیل و بیسوادی در یک جامعه چیست؟
مسئله بازماندن از تحصیل من توی کتاب دلم شور میزند مطرح کردم که وقتی که شما بیسواد هستید، وقتی که در اثر بیسوادی مجبور میشید که با یک ازدواج دیگه در سطح خودتون و بر اساس سنت ها زندگی خودتون رو اداره بکنید، چون دچار فقر هستید، این فقر خودش حقارت به وجود میاره. این حقارت در جایی میتونه که عملکردی رو که حکومت جمهوری اسلامی میخواد براش مهیا بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی به دنبال این هست که مردم اطاعت بکنن از نظر دستورات حکومتی. یه فرد با سواد تو جامعه این کارو هیچ وقت نمی‌کنه. یه فرد بی سواد مطلق برای امکان دستیابی به هدفهاش میتونه هر کاری رو انجام بده که اونها میخوان. به همین معناست که وقتی که شما شاهد لشکرهای متعدد و متفاوت میشید برای سوریه، برای عراق، برای افغانستان، برای یمن، میبینید که در داخل اینها امکان آدم با سواد وجود نداره، چون قبول میکنه هر کاری رو برای ادامه زندگی و مسئله خانوادگیش پس از چه به اینجا میرسه. ولی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در دراز مدت؟ خطر انفجار جمعیتی، خطر انفجار اجتماعی، شورش های کور و همه اینها رو میتونه به دنبال بیاره. یک نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم. از زمان از شروع انقلاب آقای خمینی که میگفتش که ایران جمعیتش باید افزایش پیدا بکنه چون اسلام نیاز به سرباز داره، تا این آخر آقای خامنه ای میگن که جمعیت باید بشه 150 میلیون. جمعیتی که 35 میلیون نفر تحویل گرفته شده در 40 سال پیش و امروز بر اساس گفته های خودشون به 82 میلیون نفر در داخل ایران و 6-7 میلیون نفر در خارج ایران، 100% همچنان آمارش غلطه. برای اینکه آمار کسانی که شناسنامه ندارن و خارجی هایی که در ایران هستن رو درست محاسبه نمی کنن. ولی با همین وجود هم شما میبینید که رشد بیسوادی توی 40 سال گذشته افزایش 100% پیدا کرده. یعنی زمانی که 40 سال پیش ما نگاه میکنیم به آمار بیسوادی و امروز نگاه میکنیم، وقتی که به سازمان ملل میگه 15% جمعیت ایران بیسواده، این رو هم یادآوری بکنم، آمار سازمان ملل که خود سازمان ملل نمیاد توی ایران آمارگیری بکنه یا در هر کشور دیگری، اون رو هم از مسئولین همون مملکت میگیرن، میتونن که کارشناسی روش بکنن. ولی در این حال به مراتب بیشتر از این قضیه است. 40 سال پیش ما آمار بیسوادیمون مشابه ترکیه بوده، امروز شاهد این هستیم که ما 15% جمعیت بیسواد داریم در حالتی که در ترکیه بیسوادیشون به صفر رسیده. خب اینها همه پیامدهای یک جامعه‌ای که اولویت اولش مسئله سوادآموزی در جامعه و آینده نگری و آینده سازی و برنامه‌ریزی برای آینده مردمش نیست. وقتی که در استانهای مختلف ایران وقتی نگاه بکنیم ببینیم که اینها هیچگاه نمیتونن که 5 سال، 10 سال، 15 سال آینده خودشون رو برنامه‌ریزی بکنن و به یک زندگی ایدئال، حداقل ایدئال برسن.
چرا امکانات آموزشی به خصوص برای استانهای مرزی ایران فراهم نمیشه؟
حکومت ایران حکومتی است که باید به نوعی گفت حکومت تهران. حکومت تهران و چند تا شهر که این مجموعه مهمترین اولویت برای جمهوری اسلامی است. اطراف ایران اگر که به آمار دقیق‌تری نگاه بکنیم متجاوز از 60% جمعیت ایران در اطراف ایران هستند، در دور تا دور ایران هستند. ولی چون تمام امکانات از هر نظر در پایتخت یعنی در تهران متمرکز شده، طبیعتاً واسه شون تهران مهمترین اولویته. تهرانه که حکومت رو من عرض میکنم، حکومت تهران نه حکومت ایران. در نتیجه آب آشامیدنی نداره در استان نمیدونم سیستان و بلوچستان، امکان کار نداره در استان کردستان، امکان حداقل زندگی در ایلام و لرستان وجود نداره، در آذربایجان غربی وجود نداره. اینا مسئله حکومت نیست. من یک نمونه رو مثال خدمتتون بزنم، اون اینه که در یکی از شهرهای استان خوزستان وقتی به آموزش پرورش مراجعه میکنن مردم اونجا که ما 20 نفر از بچه‌هامون هستن که اینا مدرسه ندارن، پاسخ آموزش پرورش اونجا این هستش که ما کاری نمیتونیم بکنیم، اگر 40 نفر شدین بیاین که ما یک کلاس بساتون بگذاریم. معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف اینه که پس اون 20 نفر در اون روستا یا اون شهر کوچک سواد هم نداشته باشن اصلا مهم نیست. و مهمتر از همه وقتی که پاسخ شما به این ترتیب میشه، اینها میگن، اون مردم اونجا میگن که ما 20 نفر بعدی رو از کجا بتونیم فراهم بکنیم؟ آدم سازی که نیستش که، بچه های اونجا 20 نفر هست. بسیاری از مسائل هست، نبودن امکانات ساختمانی مدرسه ها، نبودن نمیدونم امکانات تغذیه، چون اگر که بچه من و شما تغذیه درست نداشته باشه، اول فکر میکنیم که سیستمش رو سیر بکنیم تا بهش بتونیم سوادش برسیم. مرحله بعدی مسئله تبعیض جنسیتی است. تبعیض جنسیتی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما برای پسرهاتون در اونجایی که امکان هست امکان فراهم میکنید، دخترها سواد پیدا نکردن عیبی نداره. مرحله بعد بحث ایدئولوژیکه. پیامدهای این مسئله خطر ایدئولوژیکه. یعنی شما در 40 سال گذشته نگاه بکنید تعداد آخوندی که به مدارس ایران وارد شده. خب اینها رو وقتی که میخوان که تربیت ایدئولوژیک بکنن، تمام امکانات مدرسه رو در اختیار اون هدف مشخص ایدئولوژی که خودشون میگذارن. من به سالنامه آماری زمان آقای خاتمی مراجعه میکنم، ببینید که آقای خاتمی با چه شوق و شوری اعلام میکنه که این 4 سال نسبت به 4 سال قبل مثلا 33% نمازخونه ها بیشتر شده، چندین درصد نمیدونم 1/3 مدارس کشور تونستن که یک مؤمن درشون باشه یا امکانات تحصیلی فلان به وجود بیاد. برای بحث ایدئولوژیک این آینده رو خطرناک میکنه. وقتی که شما فقط بخواید که برنامه‌ریزی ایدئولوژیک در یه جامعه داشته باشید.
از شما بسیار سپاسگزارم جناب آقای لاجوردی.